봤나? تونستی بری توی قرارگاه نهضت مردم تدبر آموزی یا نه؟ ببینید یعنی یه پولی قرض میدین، میگی من تا این مدت این پولو به شما قرض میدم بعد بهتون برمیگردم،
تا یه سال یه میلیون من منو
میکاره. آره بعد بهتون برمیگردم.
این چی
میشه؟ قرض یا وجوهات داره. خب چون وجوهاتتون رو میدید اونجا واریز میکنین، میگید من مرجع تقلیدم فلانیه، بعد اونا اونجا اجازه نامه دارن میرن با اون دفتر اون مرجع حلش میکنن، مثلا نصف میگیرن یا 30% میگیرن، یا اینکه هدیه میدید. خب من این مبلغ رو میدم، یکی دیگه بیا جای من بشینه روی این صندلی هر چقدر میخواید. یا وقف، مثلا اونایی که گوش نمیدین عقب میمونین، اون دنیا حسرتشو میخورین، گوش بدین. یا وقف، الان مثلا برفرض یه خانومی یه باقی داره، تو که وظیفت نیست برای شوهرت باق نگه داری، اینو وقف قرآن کن، بگو آقا برای قرآن. چرا این مؤسسه قرآن باید لنگ جا باشه؟ من اون روز با خودم فهم کردم اگه اینا که دو سه تا ملک دارن یکیشون وقف قرآن میکنن، یه دونه مؤسسه الان نباید باشه که لنگ اجاره و جا به جایی و هزار جون مصیبت باشه.
ناصر باز
آه تایید میکنید شما؟
استاد جای قبلی مؤسسه یه جای بود بهترین جا، بعد مؤسسه جدید یه تومن چند زیاد پیش اومدیم کرایه یه میگرفت
الان ما اونجا تو قام ماهی 5 تومن داریم اجاره میدیم. زشت نیست؟ بعضی ها چند تا خونه داشته باشن؟
قرآن جا نداشته باشه،
بعد قرآن جا نداشته باشه که بخواد قرآن یاد مردم بده، شما یه سورش رو یاد میگه یه اینقدر زندگی توز میشه، اینقدر آرامش پیدا میکنه آدم. ما نمیخوایم دیگران هم اینقدر خوب بشن، بابا دیگران خوب بشن ما زندگی خود ما خوب میشه، ما داریم فوش همینا رو میخوریم دیگه. اونا آدم بشن خودمونم کمتر فوش میکنیم، راحت‌تر میشه زندگی. خب پس بیاییم دست به دست هم بدیم در حد توان. الان ما این مدت که پول جمع میکردیم برای خونه قرآن که ملک بخریم برای مؤسسه، خیلی از خانما یکی یه تیکه طلا آوردن دادن، همونا 200 میلیون تومان پول شد. خب خیلی خوبه، من حالا میخوام طلا رو با خودم برم اونجا چیکار کنم؟ میتونم ببرم؟ اصلا چند نفر هستن که بردن و با خودشون چیزایی که داشتن برشتن بردن؟ این وسط هم زنا خیلی خسارت میکنن. الان میخوایم با هم سوره لیل بخونیم، این چیزا رو نفهمیم سوره لیل به هیچ درد ما نمیخوره، نه دنیا نه آخره، همین چیزا رو باید بفهمیم. سوره رو میگم بعد این مطلبی که میخواستم الان بگم میگم. چرا؟ چون حرف خود سوره است، از خارج نگم خیلی بهتره. سوره رو میگیم میفهمیم انشاءالله. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحیم. و اللیل اذا یغشا، ببینید چقدر این مطالب مهمه. خدا این سوره ها رو معمولا با قسم شروع میکنه، خیلی مهمه مطالبش. شما تا وقتی یه مطلب معمولی رو میخوایی بگید که نیازیست قسم بخورید، درسته؟ مطلبی که خیلی مهمه برات که حیاتیه که اگه توجه بهش نشه ضرر هست، اونجاست که آدم قسم میخوره. بعد چه قسمی؟ و لیل اذا یغشا، قسم به شب هنگامی که میپوشونه. در مقابل شب همیشه خودو چی میاره؟ و نهار اذا تجلا، قسم به روز هنگامی که تجلی میکنه، روشن میکنه همه رو. و ما خلق الذکر والانثی، و اون کسی که مذکر و مؤنث رو آفرید، مذکر مؤنث جدا کرد که چی بگه؟ جواب قسم، همونطوری که شب با روز دوتاست، مثل هم نیستن. شما نمیتونی شب رو همون روز و روشنایی بدونی. شب چیه؟ ازا یخشا، تاریکیه، میپوشونه. شما نمیتونی اینا رو مثل هم بکنی. روز چیه؟ روشنایی، روشن میکنه، تجلا، جلا میده به همه چی. همونطور که اونا با هم فرق میکنن و خدا آفرید انسان را در دو جنس، مذکر و مؤنث، قطعا بدونید ان سعیکم لشتا. قطعا، ببین اونجا سه تا تاکید، سه تا قسم، این ان چهار تا تاکید، لام پنج تا تاکید. انگار پنج بار خدا داره قسم میخوره که بگه چی؟ قطعا سعی شما متفاوت است. یعنی چی؟ مثل هم نیست. سعی شما یعنی سبک زندگی شما. سبک زندگی همون زندگی ماست دیگه. سعیی که در زندگی داریم که چجوری زندگی بکنیم. خدا میخواد بگه سعی شما متفاوته، مثل هم نیست. چون ظاهر زندگی ها ظاهرا شبیه همه، نیازهای انسان ها شبیه هم هست، نیاز داریم بخوریم، باید کار کنیم براش پول در بیاریم که بتونیم بخوریم، ازدواج کنیم، بچه بیاریم، ظاهرا شبیه همه دیگه. حالا درس بخونیم، نه، همه ظاهرا شبیه همه. اما میفرماد شما فکر نکنید مثل همه، با هم متفاوته. تفاوتش تو چیه؟ تو اینجاست. یک، فاما من اعطا و اتقا. اما کسی که اعطا کرد و تقوا پیشه کرد. اعطا کرد منظور انفاقه، تقوا هم که مشخصه. تقوا چیه؟ تقوا یعنی پرهیزگاری، یعنی نگه داشتن خود، از وقایه است، معنی نگهداری، محافظت از خود. تقوا بیشتر تو قلبه، بعد میاد تو عمل پیاده میشه، به جوارح میرسونه آدمو، که وقتی میاد به جوارح میرسه میشه عمل صالح. تقوا اصلش نگهداری خود از آتشه، با توجه به آیات بعد. فاما من اعطا و تقا، کسی که انفاق کرد و خودش رو نگه داشت، تقوا پیشه کرد. برای چی این کارو کرد؟ یه پشتوانه اعتقادی داشت. اون چی بود؟ و صدق بالحسنا، و تصدیق کرد حسنا رو، عاقبت نیکو رو. عاقبت نیکو رو کی تعریف کرده؟ خدا توی قرآن گفته که شما اگه ایمان و عمل صالح داشته باشید به سعادت میرسید. این عاقبت نیکو رو که خدا تعریف کرده تصدیق کرد، گفت آره همینطوریه که خدا میگه. من اگه میخوام به سعادت و خوشبختی برسم باید چیکار کنم؟ باید اون قانون خدا رو رعایت کنم. پس حسنا رو تصدیق کرد که من اگه اینجوری باشم به سعادت میرسم. نتیجهش چی میشه این مدل سبک زندگی؟ فسنو یسرهو لیل یسرا. پس ما راه رو براش آسان میکنیم برای اینکه بره برسه به آسان ترین. آسان ترین یعنی همون عاقبت حسنایی که براش در نظر گرفتیم. یعنی هرچی عسره تو همین دنیاست. اون عاقبت نیکویی که ما برای شما در نظر گرفتیم آسان ترین هم هست، دیگه عسری توش نیست. حالا ما راه رو براش آسان میکنیم، یعنی نتیجه این مدل سبک زندگی. چرا؟ چون عطا و تقا سختی داره ظاهرا، درسته؟ اگه سختی نداشت که الان همه منفق و متقی بودن. چرا نیستن؟ چرا کم هم؟ چون ظاهرش سخته، ظاهرش اینه که از خیلی چیزا باید گذشت. اما چون تصدیق کرد حسنا رو، یعنی وعده ای که من دادم رو پذیرفت، گفتم که اگه یه دونه بدی 700 برابر میکنم و تازه مضاعف میکنم، دنیا آخرت نور بهت میدم، نجات پیدا میکنم. همه اینا رو پذیرفت ندید. صد قبل حسنا. حالا من چیکار میکنم؟ من براش آسان میکنم. یعنی ظاهر سخت ولی باطن چی؟ آسان. اینه که وقتی کسی اهل اعطا و تقا میشه دیگه سختی نمیفهمه، دیگه یاد گرفتیم تو سوره شهر، درسته؟ حالا همه اینجوری هم؟ نه، خدا گفت ان سعیکم لشتا، متفاوته. حالا گروه دوم چه شکلی هم؟ خدا معمولا توی قرآن تقابل میاره. یعنی چی؟ یعنی نقطه مقابلش الان کیان؟ فاما و اما، درسته؟ چون ادامه اونه. و اما من بخله، در مقابل اعطا کیه؟ بخله، یعنی بخل ورزید. خب اون که اهل اعطا کردنه معلوم میشه که بخیل نیست، این که بخیله اهل اعطا نیست. من بخله و استغنا، کلمه که خدا میاره در برابر تقوا چی هست؟ استغناست. استغنا یعنی چی؟ اظهار بی‌نیازی. غنا استغنا، استغنا یعنی اظهار بی‌نیازی. یعنی چی؟ اون احساس نیاز کرد که باید خودش رو از آتش جهنم نگه داره، پس باید به حرف خدا گوش بده. اما این احساس نیاز نکرد. چرا؟ دلیلش چیه؟ و کذب بالحسنا، چون تصدیق نکرد وعده خدا رو. اون حسنایی که خدا وعدش رو داده بود این تصدیق کرد، در نتیجه گفتش که من چون باید به اون حسنا برسم، نقطه مقابلش که جهنمه، پس چیه؟ من خودم باید نگه دارم از اون آتش. اما این چون تکذیب کرد حسنا رو، گفت نه، کی گفته بهش و جهنم هست؟ به خاطر همین احساس نیاز نکرد که باید یه کاری کنه تو زندگی که از اون آتش فاصله بگیره. پس در نتیجه تقوایی هم در کار نبود، به خاطر همین نیاز ندید که اعطا بکنه. چرا اعطا بکنه؟ وقتی قانون خدا رو نپذیرفته، تکذیب کرده، برای چی باید بده؟ خب میخواد بیشتر بر خودش داشته باشه، درسته؟ چون انهول حب الخیره لشدید، برای چی خیلی که فکر میکنه مال خودش باشه بهتر، خونه بزرگتر داشته باشم، چرا بدم به دارالقرآن؟ خودم بیشتر داشته باشم، من الان پول دارم، ماشینم رو بیارم شاسیشو بالاتر، چرا بدم برای قرآن؟ چرا بدم برای فقیر؟ خودم داشته باشم. چرا؟ چون وعده حسنای خدا رو قبول نکرد. نتیجهش چی میشه؟ آیا خدا رها میکنه این انسانها رو هر جور دلشون میخواد زندگی کنن؟ نه. فسن و یسرهو لل اسرا، اسرا دقیقا نقطه مقابله یسرا، یعنی اونا عاقبت آسانترین، اینها عاقبت سختترین. حالا نکته جالبش این دوتا کلمه است، فسن و یسرهو، فسن و یسرهو. چجوری فسن و یسرهو برای دوتاش اومده؟ اونجا خدا خب اینم الاسرا یسرا، خدا وعده داد شما بیاید سختیشو بکشید من راحت میکنم براتون. اولش یه کم دردت میاد، فقط اولش درد داره، آمپول میخوام بزنم بچه رو، یک کوچولو فقط اولش درد داره، بعد دیگه خوب میشی، بعد دردت درمان میشه. میگه اولش میخوای بدی یکم درد داره، ولی بعد من ور میدارم دردشو، من انقدر بهت میدم که خودت میای بار دوم دیگه میدی، دیگه اون درد رو همون درد اول رو هم دیگه احساس نمی کنی. تو بیا اون درد اول رو تحمل بکن، بذار یکم ازت کنده بشه، بعد دیگه عادت میکنی، دیگه درد رو نمیفهمی. چرا؟ چون بهت میدم عوضش. حالا اینو ما خوب میفهمیم، فسن و یسرهو لیاسرا، یعنی ظاهر سخته، ظاهر اینه که من تو گرما باید حجاب داشته باشم، چیه؟ ظاهرش سخته، ولی اگه عاشق باشم دیگه سخت نیست. خدای تو اینجوری دوست داری، منم همینطوری دوست دارم، دیگه سختیشو نمیفهمم اصلا. خب اما اینو چجوری باید بفهمیم؟ فسن یسر للعسرا، میگه ما راه رو برای رسیدن به سخت ترین براش آسان میکنیم. برو بیفته تو جهنم دیگه، اون جهنمه، عسرا جهنمه. چجوری راه رفتن به جهنم راحت میشه؟ الان شما نگاه کنید، یه شخصی که میخوان ببرن اعدامش کنن چه حالی داره؟ چقدر سخته؟ یه جورایی انگار میکشن میبرنش، چون هر لحظه میدونه که الان میخواد بمیره، میخواد زجر بکشه الان. خب این نخواست، تکذیب کرد، نخواست بپذیره این عاقبت سختو، سختی ظاهری دنیا رو حاضر نشد به جان بخره. سختی ظاهری، نمیگیم باطنی، چرا؟ چون باطن سخت نیست، باطن همش لذته، باطن نشاطه، باطن عشقه. سختی ظاهری دنیا رو نخواست به جان بخره که به آسانی برسه، تکذیب کرد، گفت نه این خبر رو نیست، من خواهم همه چی بر خدا، نمیخوام سختی بکشم. خب حالا خدا میگه ما راه رو، چون خودش نخواست، ما راه رو برای رسیدن به اون سخت‌ترین براش آسان میکنیم. این از باب مکر خداست، و مکر رو و مکر الله و الله و خیر الماکر. میدونید چرا؟ چون اگه هر لحظه میفهمید که چه عاقبت سختی در انتظارشه دیگه نمیرفت، اون وقت دیگه جبر میشد. این باید همه ابزار رو داشته باشه برای انتخاب کردن. مثال براتون بزنم جا بیفته. ببینید دو تا راه هست که میگن آقا شما میتونید این دو تا راه رو انتخاب بکنید. یه راهی رو برای ما نشون میدن، میگن ببین این تا اون مقصدی که یه باغ خیلی خیلی بزرگ که اصلا از اول تا آخرش تو نمیتونی حتی بری، مثلا چندین روز و چندین سال طول میکشه از این و تا اون ورش بخوای بری، اینقدر بزرگ، نمیتونی تصور کنی چقدر بزرگ، هر چی هم بخوای توشه، هر چی بخوای، هیچ کم و کاسی توش نیست. ببین از اینجا تا اونجا یه مسافتیه، این مسافت بیابونیه. خب یه سختیایی داره، باید برای خودت یه توشه برداری، بعد یه زحمتی بکشی، گرم و سرماشو تحمل کنی. خب ولی ببین نگاه کن، از دورم معلومه این یه تیکه رو به جون بخری چیه؟ میرسی به اون عاقبتت اونه. خب حالا هم میتونی این راهو بری، اختیار با خودته، هم ببین این راهو، این ببین سبز، همه چی توش هست، همه چی خوشگل، ظاهرا همه چی توشه، اما ببین عاقبتش یه گودال خیلی عمیقه، مثل آتش فشان چجوری اون تایی همه داری میجوشه میاد بالا، میری میفتی توش. بعد تو نمیتونی، این راه ها جوری طراحی شدن که تو نمیتونی وایستی، یعنی وقتی رفتی تو راه ایستادن توش نیست، باید بری. وقتی انتخاب کردی بری دیگه، میری تا برسی به اون عاقبته، به اون مقصد. مقصد یکی اینطوری، راه اینطوری، مقصد یکی اون شکلی، راه انقدر خوشگل و مثلا قشنگ و زیبا. کدومون میخوای؟ کدومون میخوای؟ بعضی ها میگن نه، یه چیزی داره میگه، من اینو میگیرم، میگه نقد و به نسیه رها نمی کنم. این چیزای ضرب المثل ها بعضی هاشون خیلی غلطه، بعضی جا استفاده میشه ها. میگه ولش کن بابا، نقد و به نسیه رها نکن. میگه سیلی نقد به هز حلوای نسیه، در صورتی که ببین اینا همه خلاف قانونهای خدا درست شده. این ضرب المثل ها خدا میگه ظاهرش اینه که توی داری یه چیزی میدی، اعطا، اعطا میکنه دیگه، میده، ظاهرش اینه، اما عاقبت رو نگاه کن، عاقبتی که نیکوترین آسانترین. تو من نمیخوای از سختی ها در بیای، هر روز گریت به راه خدای گرفتاری ما رها کن، من نمیخوای تموم شه. ببین ایستادنی هم که توش نیست، تو میتونی زمان رو نگه داری الان؟ یه چیز موقتیه. خب موقتی شروع میشه، تا وقتی تمام بشه تو نمیتونی وایستی. حالا خودت انتخاب کن، این راه موقتی آیا این میارزه به اون عاقبتی که همیشه وقتی رفتی توش همش هم مال خودت تنهاست، هر کاری دوست داشتی هم میتونی اونجا بکنی، هر چی هم بخوای هست، یا این لذت زودگذر موقتی به خاطر اینکه اون سختی‌های ظاهری رو نکشم بعد آخرش بیفتم تا ابد توی اون چی؟ تو اون آتش. کدومو میخوام؟ خدا میگه سعی شما متفاوته، همه تون مثل هم انتخاب نمی‌کنن. یه عده اون رو انتخاب میکنن، چرا؟ چون تصدیق میکنن وعده رو، میگه من اونو به تو میدم، میگه راست میگه، من میشناسم خدا رو، خدا هیچ وقت دروغ نگفته به من میپذیرم حرفشو، هرچند الان نبینم، من میدونم این راهو برم آخرش درست میشه. خب همین باعث میشه که رفتن اون راه دیگه زجر برام نیست، چون میدونم هر لحظه دارم نزدیک میشم به اون حسنا، درسته؟ هر لحظه چون دارم به اون چیزی که میخوام میرسم. الان من میدونم که این ترمو تموم کنم مدرک دکترامو گرفتم، خب دیگه اونقدر برام سخت نیست، تا اینکه معلوم نباشه عاقبتش چی میشه. اولش سخته، ولی وقتی میرم پیشو به تنم میمالونم، میگم که چیه؟ دیگه داره تموم میشه، موقتیه. سختیش چیه؟ موقتیه. قرار برسم به اون حسنا و اون یسرایی که هدفم بود، که برام تعریف شده بود. اما یکی از میگه بابا ولمون کن تو رو خدا، کی حال داره درس بخونه؟ خوبش وقتم به هیچی نمیرسه. حالا نمیخوام بگیم درس خوندن ملاک، مثال فقط زدیم، فقط مثال بود. اون درس خوندن هم اگه الهی باشه ارزش داره، نباشه اصلا ارزشی نداره. خیلی ها هستن اون درس ها رو میخونن در خدمت شیطان قرار میگن، هزار سال نمیخون بهتر بود. پس این ان سعیکم لشتا رو خدا توضیح میده، دو نوع سبک زندگی وجود داره، هم اینو ما آسان کردیم هم اینو آسان کردیم. اون کسی که میره توی اون خوشی و خرمی موقت غافل میشه از اون عاقبت. چرا؟ چون اون کیفه، اون لحظه‌ای که داره میبره اونو غافل میکنه از این که داره به پرتگاه آتش خودشو نزدیک میکنه. طرف 70 سال 80 سالش هنوز دنبال دنیاست، اینجوری غافل میشه. هنوز که هنوز دنبال اینه که هی بکنه از این و اون به خودش اضافه بکنه. بعد اینم زرنگی میدونه، نه تازه افتخارم میکنه، بعد کنفرانس هم میذاره، روش هاشو به بقیه هم یاد میده. حالا اینجا بعد حالا یه آیه اینجا اضافه میکنه، میگه کسی که اینجا افتاد که بخل ورزید، حاضر نشد به خاطر خدا بده اون چیزایی که خدا بهش داده بود، و ما یغنی عنه ماله و اذا ترده، آیا به دردش میخوره اون چیزایی که جمع کرده؟ به هیچ دردش نمیخوره، پناه بر خدا. یه عمر آدم با این توهم زندگی بکنه که هر چی بیشتر داشته باشن بهتره، بعد آخرش یه لحظه حجاب میره کنار، آخ 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 عمرم رو در چه راهی من صرف کردم، با چی کیف میکردم، که الان خونم بزرگتر باشه من خوشبختر هستم، الان ماشینم بهتر بشه من خوشبخترم، چی خوشبختی میاره برای من؟ الان مقامم بالا بره من خوشبخت‌تر میشم، بگن فلانی شهرت پیدا بکنه، چه فرق داره وقتی نیت الهی نیست؟ پناه میبریم به خدا. این میشه دسته اول سوره لیل. از آخر قرآن وقتی میایم این ور، سوره لیل اولین سوره است که دسته بندی میشه. یعنی چی؟ تا حالا سوره هایی که خوندیم اینا یه دسته مفهومی بیشتر نبود، یعنی از اول سوره شروع میشد تا آخر سوره تمام میشد مطلب. خب اما اینجا آیه ها دو تا دسته میشن، سوره دو دسته میشه. الان ما یه دسته شو خوندیم، اسمشو گذاشتیم تو تدبر سیاق، قسمت بندی میشه، برای اینکه فهم بهتری پیدا کنیم از سوره آیات رو دسته بندی میکنیم. الان این آیات تا اینجا کاملا با هم مربوطن، یعنی مفهومش کاملا روشنه. خدا قسم خورد به شب و روز و اون خدایی که انسان رو مذکر و مؤنث هم فرید که بگه سعی شما مثل هم نیست، بعدش هم توضیح داد مثل هم نیست یعنی چی، عاقبتش رو هم گفت. بعد اینکه فسن و یسر و فسن و یسر رو، یعنی فقط تو اینجا اختیار داری، عاقبت دیگه با ماست، تو عاقبت رو نمیتونی تغییر بدی. حالا یه نکته، چرا اینجا از ذکر و انثا آورد؟ ببینید همیشه قسم و جواب با هم در ارتباطن، یعنی همونطوری که بعضیاتون مثل شب تو تاریکی زندگی میکنید، بعضیا تو روز روشن زندگی میکنن. بعد توی بحث انفاق خدا توی قرآن زن و مرد رو هی میاد جدا میکنه. شما تو سوره حدید نگاه بکنی همه زن و مرد رو جدا میکنه. چرا به نظرتون؟ خب چرا زن رو آورد جدا کرد؟ خب مرد می آورد، مگه نمیگید انفاق مال مرده؟ آقا اصلا اینو نمی آورد، اینو نمی آورد، اصلا مرد می آورد، اصلا هیچی نمی آورد. چرا جدا کرد؟ چرا زن و مرد رو جدا کرد تو بحث انفاق؟ درسته، ولی داره تذکر میده به چی؟ به اینکه یه موقع زنا فکر نکنن انفاق فقط مال مرداست. چندین بار خدا تو قرآن زن و مرد رو جدا کرد تو بحث انفاق. یعنی زنام جدی بگیرن بحثو، تا میایم اسم انفاق میاریم زنا میگن خب ما که زنیم، خودشون رو جدا میکنن. در صورتی که دقت کنید نوع سبک زندگی که توی خانه داره اجرا میشه محورش کیه؟ محورش زنه. درسته مدیر زندگی مرده، مدیر اقتصادی زندگی کیه؟ مرده. اونی که میگه زنه قاطی کرده. کی گفته؟ نخه مدیر اقتصادی زندگی مرده. اون زنهایی که بار اقتصادی زندگی رو به دوش میکشن همیشه چوب میخورن، همیشه چوب میخورن. چرا؟ چون قانون خدا رو عوض کردن. خدا گفته مرد باید بره کار کنه پول در بیاره، زن چکار کنه؟ تو خونه بچه تربیت کنه.
منظورم خرج کردن
کار نکرد اون وقت شرط خاصه. چند تا مرد هست که کار نکنه سربار زنش باشه؟ مشکل اینجا زنها چون قناعت ندارن، زنها چون شاکر نیستن قناعت ندارن، مرد رو مجبور میکنن خارج از توان خونه بزرگتر و نمیدونم تجملات و این اینجوری باشه اون اونجوری باشه آبرو داریم و فلانی از فلانی کم نیاریم، میبینن مرد توانش نمیرسه، خودشونم میرن چی میشن؟ شاغل میشن که من باید پول داشته باشم برای خرج کردن. در صورتی که تو میتونی قناعت کنی به اون روزی که خدا میفرسته از قبل شوهرت بسنده بکنی، از اون بچه بیاری بزرگ بکنی.
خیلی
از زنها هستن چون شاغلن بچه نمیارن، نمیتونه بچه بیاره دیگه. چه توانی داره اون زن؟ چه توانی داره اون زن؟ الان همین کارهای تمام وقتی که بعضی از زنها شاغل هستن، من به جرئت میگم خلاف اسلامه، من به جرئت میگم خلاف اسلامه. خانم رفته صبح سر کار، چهار بعد از ظهر برگشته خونه، این چی مونده ازش؟ اون بچه قراره کی اینو بزرگ بکنه؟ اون مادر خسته ای که اعصاب نداره که میگه بچه برو اون حرف اونور حرف نزن خستم، من صبح تا شب کار کردم پول بیارم تو بخوری، این میتونه بچه تربیت کنه؟ هزار سال اون بچه لباس نداشته باشه، گوشی که تو براش خریدی نداشته باشه، به نفعشه تا اینکه تو بری سر کار پول اضافه بیاری برای چی؟ قرو فراش که حالا تولد برام بگیر، حالا رستوران منو ببر، حالا فلان کن، هزار توقع هم اضافه بشه به خاطر حقوقت، چون حالا که داری خرج کن. حالا که داری خرج کن
از پول خودت.
به این وقتی جای زن و مرد عوض میشه، همه چوبشون میخورن تو زندگی. سبک زندگی رو زن درست میکنه. الان شما میتونی همسرت رو اهل انفاق بکنی یا نه؟ آره. آیا شما میتونی همسرت رو بخیل بکنی؟ بله بله میتونی. بله، اون میخواد انفاق کنه، جلوشو میگه پس خودمون چی؟ پس خودمون چی؟ یا آقای رفته بود بالا منبر یه دعاتی تبلیغ رفته گفته بود که یه روایت هست کسی میخواد انفاق بکنه 70 تا شیطون میان دستشو میگیرن که از تو جیبش در نیاد. خب یه آقای بلند میشه اونجا میگه چرت پرت میگه، من الان میرم خونم یه گونی برنج دارم و هم دارم میارم بدید به فقیر. خب برای اینکه ثابت کنه اون داره اشتباه میگه، میره خونه، زنش میگه که همین برنجی که خودمون داریم از شکم ما میخوای بزنی بدی به دیگران، تو چه مردی هستی بی غیرت. حالا خلاصه اینقدر این گفت که اون دست خالی من مسجد بهش گفتن که خب شیاطین رو دیدی؟ گفت شیاطین رو ندیدم، مادرشون رو دیدم. واقعا این حالا جوکه ساختن، ولی واقعیت هم یه موقعی هست. مثلا مرد میخواد مهمون دعوت کنه، میگه بابا ولمون کن حوصله نداره، هی من باید کار کنم تو مهمون دعوت کن، در صورتی که اون مهمونی دادن انفاقه، انفاق نیست، حبیب خداست اون مهمون، برکت میاره. بعد روایت داریم که مهمون اومد گناه های صابخونه رو با خودش خارج میکنه، کجا میبره نمیدونم،
خودش میبره بیرون.
آره تعادل دیگه، تعادل، نه اون که آدم از زندگی خودش بیفته، نه این که سال به سال طرف میگفت ما زمین فروختیم جهاز خریدیم مال این دختره، زورش میاد دعوت کنه ما رو یه شب بیاره یه شام بده به ما، مثلا یه شب هم که دعوت میکنه غذا بیرون میگیرن، مونده اونجا داره خاک میخورم، کاسه بشقابا اینا این همه خریدیم براش، مونده داره خاک میخورم، حالا بهترین قابلمه، بهترین بشقاب، بهترین باکروفه رو نمیدونم تمام چیزای برقی و این حرفا، هیچی کاور کشیده اونجا، فقط اسباب چشم هم چشمی میفونه. خب تو چوبه اون حماقت خودتو داری میخوری، در حد ضرورت براش میخریدی، نصفشو میدادی اون دختر یتیم جهیزیه نداشت ازدواج نمیتونست بکن، نصفشو میدادی به اون، کردن اینم اینجوری کف نگه برای این کاری اضافه‌ای که تو کردی. یعنی چی که زمین فروختم چون تک دختر بود انقدر جهاز دادم؟ غلط کردی، ببخشید، ببخشید، معذرت میخوام، غلط کردی. رو چه حساب؟ فهم من اعطا و تقا، سبک زندگی متقیانه رو خدا با انفاق داره توضیح میده، اول اعطا، اول اعطا، بعد تقوا. خیلی خودشون رو متقی میدونن اما جونشون بالا میاد، این الان سه تا یکیشو بده. یه بار یه جا منبر رفته بودیم خیلی سال پیش بود، شاید مثلا 20 سال پیش بود، خیلی جالب بود این حرفه ایشون، من مونده تو ذهنم، تازه اون موقع من مجرد بودم، اصلا هیچ تو این باقا هم نبودم، بچه دبیرستانی بودم. ایشون میگفتش که الان بگردیم توی زندگیامون چه بسا یه زندگی از کنار زندگی‌های ما در بیاد، یعنی انقدر چیزای بلا استفاده داریم، مثلا یه دست لیوان داره هیچ وقت استفاده نمیشه، مهمونم میاد اضاف میان، بابا اونو بده یه دختر بچه که جایزه نداره، تیکه تیکه جمع بشه یه جایزه میشه دیگه، نمیشه؟ تو چه نیازی هست عروسی بگیری سه مدل غذا بدی؟ تو عروسی بگی یه مدل غذا بده، اضافه شو بده یکی دیگه یه عروسی بگیره، اونی که 10 سال عاشقه ولی به خاطر پول نمیتونه. این کار خدا اینه، خدا روی این چیزا اینا رو خدا ارزش میدونه، نه اینکه تو آنچنان عروسی گرفتم چه جهنمه در اومد، هیزم جهنم برای خودتو بقیه اضافه کردی، چه ارزشی داره؟ یه نکته در مورد انفاق زنان، این که زن اگه از خودش مال داشته باشه حق نداره در اختیار شوهر قرار بده انفاق نکنه، بعدا چوبشو خودش میخوره. حقوق در حدی که حق خانواده است باید با اجازه شوهر خرج بشه، چون شما از وقت اونا زدی رفتی سر کار. خب پس بخشی از حقوق من مال خانواده است، حق ندارم بگم خودم کار کردم، تو که وظیفت نبوده کار کنی، تو باید میشستی خونه بچه میبوده بزرگ میکردی، شوهر داری میکردی، چون از حق اونها زدم رفتم سر کار، پس بخشی از حقوقم قطعا مال اوناست، اونو حق ندارم انفاق کنم، ولی اون بخشی که مال خودم رو میتونم انفاق کنم، چرا نکنم؟ چرا بعضیا 100% همه چیو میدن به شوهر؟ اون روز خانم اومده بود گریه میکرد، میگفتم همین دو تا خونه، سه تا یا دو تا خونه داشتن، دو تا هم ماشین داشتن، یه خونه و یه ماشین رو که داده بود به پسرش، یه خونه نمیدونم چی کار میکنن، یه خونه هم که توش زندگی میکردم، ماشین هم که زیر پای شوهرش بود. میگفتش که شاید من حساب کنم نصف بیشتر اینا رو من خریدم. یه عمر سر کار بود خانمه، به خاطر همین دوتا بچه هم میشن نتونه صورت بیاره. میگفت هیچ کدومش به نامم نیست، اختیار هیچ کدومم نداره. گفتم خب خودت کردی، اونشون جونت باشه، میخواستی نکنی؟ که خدا به تو گفته بود این کار بکنی؟ اول اینکه نباید میرفتی سر کار، شوهر سر کار بود، کار رسمی داشت، دولتی داشت، حقوق میگرفت، میشستی تو خونه بچه تو بازم کردی، هی هر روز اینو عوض کن، برو ببین چه خونه ای ساخته واسه خودش، میخواستی چیکار کنی اینا رو که الان گریت در بیاد بگی حالا چیکار کنم، به من هیچی نمیده. یک قرون مهریه میگفت حتی من یه حلقه خودم هم اگه بخوام بفروشم الان شوهرم باید اجازه بده. اینه که زنها خودشون وبال برای خودشون درست میکنن. فردا روزی میری اون دنیا، میگه اون خونه که ارث بابات بوده برشی دادی به شوهره، مال خودت بود، انفاق میکردی، شاید که پولدار بود، خودتون که خونه داشتین، اونو انفاق میکردی، یه زن و شوهر جوان میرفتن اونجا زندگی میکردن، اسباب ازدواجشون میشون. ببینید ما چقدر علیکی خودمونو خراب میکنیم پیش خدا. تعادل، تعادل، نه از اون ور آدم بیفته که خط کشی کنه زندگیو، بگه این مال منه اون مال توه، نه، زندگی مشترکه. حتی تو جهازی هم رسمایی که هست تو اسلام نیست دختر جهاز ببره فای حرفا، مهریه رو اول عقد میدادن، زن میرفت اون مهریه جهاز میخرید، خب در حد توان مرد، نه بیشتر از توان، بیشتر از توان در هیچ جای اسلام نیست. الان یه مهریه های میبردن طرف تا آخر عمرش همه چیزشو بده، بعد بچهش هم کار کنه همه چیزشو بده، نوش هم کار کنه همه چیزشو بده، باز مهریه این زنه صاف نمیشه. این رو چه حسابی مهریه ها بسته شده؟ و چوبش هم همه میخورن دیگه، میره زندان. اون روز تو اخبار نشون داد، میگفتش که خانم من گفتش که من مهریم یک میلیون شاخه گل مریم. میگفت همه گفتن وای عجب زنی، چقدر رمانتیک، چقدر عاشق، چقدر قشنگ. آقای زندان بود. چرا؟ اون سال میگفت اگه هر شاخه گل مریمش 1000 تومن باشه، من 1 میلیارد الان بدهکارم. شاید مثلا 15 سال پیش بود من دیدنم. حالا چی؟ 1 میلیون شاخه گل مریم.
پس
چی باشه؟ چی؟ چی باشه؟ به اندازه توان من. نه به سمن بخص،
اینجا کم باشه میگه برو طلاق
بده. نه به سمن بخص، ببینید دوباره حرف دیگه رو زده، ما داریم قانون خدا رو یاد میگیریم، ما کاری نداریم این اینجا فرهنگش چیه. نه به سمن بخص، نه اونقدر زیاد که در توانش نمیشه، در توانش نمیشه اصلا چه بسا قطعه باطله. ما بابا نگید من دیگه، ما چیکار به شما داریم؟ دسته دوم آیات، دسته دوم آیات، ما قرار با سوره زندگی کنیم، تو رو خدا زندگی شخصیتون رو هم مثال نزن.
مثلا سیزاریانی هم میگم بیشتر از تو بچه نمیتونم.
ببینید یا قاصر یا مقصر، یعنی یا مقصر بوده تو سیزاریان شدن که نوش جونش باشه، خب یا قاصر بوده. چرا بعضی مقصرم میرن پول میدن دکتر میگن
5 میلیون داده بچه آورده،
بله سزاریان، من نمیتونم تعمیر خانه ندارم درگشو بکشم، فکر کنم اون بهتره. اون روزی که من رفتادم برای زایمان بیمارستان، ما 5 نفر بودیم تعمیر زایمان کردیم، 15 نفر سزاریان شدن. من اونجا بودم دیگه، باشون صحبت کردم، گفتم تو برای چی داری سزاریان میشه؟ بچه اول میترسم. حالا چقدر پول داده بود به دکتر که 15 تا سزاریان، 5 تا طبیعی، فقط من ایرانی بودم، اون 4 تایی که طبیعی بودن غیر من افغانی، سیاپوز، آذربایجانی. او کجا؟ شهر مذهبی. ببینید وقتی انقدر ما از نظر فکری عقب مونده هستیم، عقب مونده یعنی چی؟ یعنی منقطع از خدا، منقطع از قدرت خدا. اصلا انگار نه انگار که خدا قراره این بچه رو به دنیا بیاره، من یه ابزارم. من چی کارم تو آفرینش بچه؟ میگن درد زایمان شروع شد، همه عالم هم جمع بشن نمیتونن جلوی فرایند زایمان رو بگیرن. ببین کار خدا رو، درد زایمان که شروع میشه، اون وقت چیه این بساطی که درست کرده انسان؟ حالا دسته دوم آیات، ان علینا للهدى، گوش بدید، هدایت دست ماست. قربون اون خدایی برم که هدایت دستش و من هم داره میگه ما گوش نمیکن. ان علینا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى، دنیا و آخرت دست ماست. تو فکر کردی دست خودته؟ دنیا و آخرت همش مال ماست. ثابت کرد دیگه، عاقبت دست کیه؟ دست خداست. این قانون رو کی چیده؟ خدا. پس دنیا و آخرت دست خداست. ما توهم میزنیم خودمون داریم انتخاب میکنیم چجوری زندگی کنیم. فانذرتکم نارا تلذی، حالا که همه چی دست ماست، پس انذار میدهم شما را از آتشی که زبانه میکشد. انذار میدهم شما را، اون آتشی که زبانه میکشد، لا یسلاها الا الاشقا، میفته توش اون که بدبخت‌ترینه. تعریف ما از خوشبختی و بدبختی چی؟ اینجا خدا تو سوره لیل داره اون تعریف رو عوض میکنه. من فهم کنم هرچی بچه کمتر بهتر. چه شعار غلط غیر قرآنی بود زندگی چی؟ بچه کمتر زندگی، فرزند کمتر زندگی بهتر. آخ آخ چقدر زشت، چقدر زشت، چقدر غلط. لا یسلاها الا الاشقا، فهم کرد خوشبخت میشه اونطوری، چی شد؟ بدبخش. کی بدبخته؟ الذی کذب و تولا. تولا یعنی پشت کردن، چی؟ استغنا ورزیدن دیگه، پشت کردن به فرامین خدا، پشت کردن به قانونهای خدا. خدا گفت هر کی که اهل انفاق باشه و خودشو از آتش نگه داره خوشبخته، میرسه به حسنا یسرا. اون وقت چی گفت؟ گفت نه، من پشت کرد، تولا، تکذیب کرد، نه دروغ، اینطوری نیست. هرچی پول بیشتر خوشبختی بیشتر، هرچی بچه کمتر خوشبختی بیشتر. برای خودش قانون درست کرد، میگه میفته تو همون آتش زبان کشنده. الذی کذب و تولا اما و سیجنب و هل اتقا، کی از اون آتش دوری میگیره؟ کسی که اتقا، با تقوا ترینه، کسی که تقوا پیشه کرد. اون کسی که تقوا پیشه کرد کیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا، عطا، کسی که مالش رو داد برای اینکه پاکیزه بشه. چقدر قشنگ خدا میگه که انفاق کن تا پاکیزه بشی. خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، پیامبر بگیر از اموالشون صدقه ای را که به واسطه اون آنها را پاک بکن. ما نگاهمون به انفاق چیه؟ خدا میگه بده تا پاک بشی. معلوم میشه اون حب دنیا که آلودگی عالمه از من دور میکنه انفاق. بده، وقتی میبینی به یه چیزی دل بسته ای بده بره، اصلا چشت بهش نیفته. وقتی میبینی الان سوار این ماشین میشی کیف میکنی، بفروش، یکی ساده ترشو بخر، اضافه شو انفاق کن. بذار اونی که هیچی ماشین نداره انقدر داره با سختی زندگی میکنه، اونم یه ماشین متوسط داشته باشه. چرا ما غافلیم از این حقایق عالم؟ هی خودم بیشتر داشته باشم، هی خودم بیشتر کیف کنم، چقدر فرقشه مگه؟ الان شما دوتا ماشین رو با هم مقایسه کنی، یکیش پولش برزه یه خونه است، یکی با یه پول متوسطی میشه یه ماشینی خرید که همه جان میشه رفاهاش. چه نیازیه انقدر هزینه بشه؟ چقدر فرق میکنه؟ مگه تو چقدر میخوای تو این دنیا زندگی کنی؟ چقدر میخوای کیف کنی آخه با این؟ حالا تلویزیون نداشته باشه، دو دقیقه پای رسانه شیطان نباشی تو اون تلویزیون، تو اون ماشین، به کجات برمیخوره آخه؟ بابا اونو پولشو بده انفاق کن، یکی دیگه نیاز ضروری زندگیش رو برطرف کنه با اون پول. نفهمیدیم که الان این اوضاع جامعهمون اینقدر مستعجر، اینقدر آدمی که به خاطر پول نمیتونه ازدواج کنه. الذی یعطی ماله یتزکا، طهارت باطن اگه میخوای باید مالتو بدی. حله؟ حالا ما زنیم یا مال خودمون داریم میدیم یا تشویق میکنیم همسرمون میده، درست شو؟ الان شو یه روزه هم که میخوای بگیری تو خونه هم باید از شاهد اجازه بگیری. اون وقت تشویق میکنه از دیگران میگیره میده. سوره ماعون خوندیم دیگه، ولا یخذ علی طعام المسکین الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا. آیا چیزی قرار گیرش بیاد از قبل این انفاق؟ آیا نزد او نعمتی از کسی هست که میخواد جزا بده؟ یعنی مثلا برفرض من هدیه میدم برای ازدواج این شخص، حتما توقع دارم او هم برای بچه من بیاره؟ من یه کسی رو پشتیبانی میکنم، پول پوشک بچهش رو میدم، توقع دارم که کاری بر من انجام بده؟ یا به خاطر خدا الا ابتغاء وجه ربه اعلا، در نهایت اخلاص عاشقانه، فقط به خاطر خدا. خدا تو گفتی این راه پاک شدنه، خدا تو گفتی من اگه بدم به تو میرسم، من به خاطر تو میدم. من چیکار دارم حالا میخواد تشکر کنه بفهمه نفهمه؟ چقدر قشنگه اون انفاقایی که اصلا نمیفهمن کی داد، چقدر اونا قشنگه. یه جایی رفته بودم یه خانم زایمان کرده بود، بعد کادوها رو اعلام میکردن. حالا قبلا تو عروسی ها زیاد بود، تو این بنده خدا زایده بود اینطوری دونه دونه فلانی اینو آورده دونه دونه. چقدر زشته این رفتارها، واقعا قبیحه. اگه ما میخواییم یه نیمچه آبروی پیش امام زمان داشته باشیم، خدا شاهده نباید بریم طرف اینجور کارا، خیلی زشته. بعد هیچی، فلانی یکی از کادوها رو باز کردن اسم نداشت، چقدر گشتن دوباره که اینو کی آورد. هی اعلام کرد اینو کی آورده، اینو کی آورد. یعنی چی؟ اینقدر ما پست شدیم، اینقدر ما زشت شدیم. آخ اون باطن ملکوتی ما اون لحظه چه شکلیه؟ پناه بر خدا. میگه هیچی هم قرار نیست که من بیا، هیچ کی نعمتی پیش من نداره که من بخوام اون رو جزا بدم با انفاق. چشم هم چشمی و اون اینو آورد من اونو آوردم، نه، الا ابتغاء وجه رب الاعلا ولسوف یرضا. اون وقته که چیه؟ خدا راضیش میکنه. یعنی اون انفاق هم چی میخواد؟ اخلاص میخوام. توی این سیاق خدا انذار کرد مکذبان بخیل رو، خود بخل تکذیبه. قبول دارید؟ بس که خدا گفته که باید بدید تا من هم برسید، وقتی من بخل میورزم دارم تکذیب میکنم دیگه. مکذبان بخیل بترسن از اون آتش زبان کشنده. و تبشیر داد به متقیان اهل انفاق، آفرین، اینا میرسید با اون چیزی که خدا راضیتون میکنه. ای انسان ها بر حذر باشید از آتشی که مکذبان بخیل رو در بر میگیره و متقیان اهل انفاق از اون در امان هستن. پس سوره لیل اومد تو این دوتا سیاق، آیه 1-11 که سیاق اولمون بود با اون قسم ها و این جواب قسم. اصل اون تفاوت سعی مردم، سبک زندگی مردم و تفاوت در نتیجه رو بیان کرد، که فکر نکنید هر جور زندگی کنید تهش یکیه، خیلی با هم فرق میکنه. و تو سیاق دوم انذار داد، حالا که قانون این هست پس بترسید از بخل، بترسید از بخل. اون لحظه ای که اون شیاطین اومدن دستتو گرفتن، هی داری تردید میکنی، بترس از اون آتیشی که پشت سر این عدم انفاق هست. و آفرین به تویی که تونستی به خاطر خدا انفاق داشته باشی. کل سوره لیل تشویق به انفاق و هشدار درباره بخل هست. سبک زندگی منفقانه یا سبک زندگی منافقانه، چرا من میگم منافقانه؟ با توجه به سوره حدید، انشالله اونجا سوره حدید رو بخونیم میبینیم که خدا اونهایی که بخیل هستن و اسمشون رو گذاشته منافق. پناه میبریم به خدا. یه علف فرقشه ها، یه علف فرقشه، منفق منافق. آخ آخ، دلیل هم داره نفاق، دلیل هم داره، دلیل ادبی داره. نفاق یعنی شکاف، انفاق یعنی پر کردن شکاف. من اگر انفاق کنم، شکافی که بین اون جسم و روح هم اتفاق افتاده، بین ایمان و کفر اتفاق افتاده، اون برطرف میشه انشاءالله. خدایا به حق سوره لیل همین الان اسم ما رو جزو متقیان اهل انفاق بنویس. خدایا ما رو با سوره لیل جزو یاران خاص امام زمان قرار بده. خدایا ما رو با سوره لیل در دنیا و آخرت مشهور کن. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانه الانصاره والمستشهدین بین یدی سلامتی و ظهور مولا. انشاءالله پذیرفته باشن، صلوات بفرست.